میتونستم نقشم رو در قالب همسر، مادر و یک خدمتگزار کوچک جامعه به خوبی ایفا بکنم و چگونگی ایفای این نقش در واقع برای خود من جای تفکر و اندیشه است. ممنونم که با برنامه بیا حرف بزنیم با ما همراه هستید.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیز رادیو اصفهان. برنامه بیا حرف بزنیم. برومند هستم، دکتری تفسیر تطبیقی دارم و مدتیه که متمرکز روی موضوع هویت زن در فضای قرآنی تحقیق، بررسی و به دنبال این هستیم که بتونیم این بحث رو تبدیلش کنیم به یک جریان اجتماعی. خدمت شما هستم تا یه گفتگوی خیلی مقدماتی و ساده‌ای روی این موضوع با همدیگه داشته باشیم. داشتیم درباره محوری ترین ویژگی زنانه یا قلب تپنده زنانگی که آمادگی دریافت نور خدا بود صحبت می‌کردیم. نوری که باعث میشه زن در مثل بشه چراغی که میتونه راه رو روشن کنه، میتونه مسیر رو روشن کنه و میدونیم که زندگی در روشنایی امید بخشه، زندگی در روشنایی پرنشاطه، پرتحرکه، پرتلاشه. اصلا هر قد که نور تو زندگی ما حضور داره، روشنایی تو زندگی ما حضور داره، عنصر ارزشمندی به اسم آگاهی وجود داره. آگاهی باعث میشه من بفهمم، درک کنم، متوجه بشم و بعد بتونم اون چیزی رو که فهمیدم نوش جان کنم، بپذیرم و بر اساسش حرکت تولید کنم. و میدونیم که انسان موجودیه به شدت پویا و متحرک، به شدت اهل زندگی، و همه اینا لنگ چیه؟ لنگ اینه که اون نوره به زندگی بتابه دیگه. لنگ اینه که من یک اتصالی داشته باشم با یه منبع نوری که این منبع نور لایزال باشه، قطع نشه، بتونه به تمام ابعاد زندگی من نور رو برسونه. و این با زنانگی تأمین میشه. حقیقتاً وقتی که زنی این قدرت رو در خودش کشف میکنه و خودش رو تو این موقعیت قرار میده و این رو یاد میگیره، این رو میفهمه که باید بتونه در هر نقشی نور خدا رو منتشر بکنه، آگاهی بخشی کنه، امید بخشی کنه، نشاط ایجاد کنه، پویایی تولید کنه، حرکت تولید کنه. اینا که خدمتتون میگم ما باهاش زندگی کردیم و اصلا من حرف تازه‌ای نمیزنم از این جهت. چیزیه که ما با مادری باهاش تاریخ داریم. ما مادری رو عنصر حرکت بخش، عنصر امیدآفرین، عنصر نشاط‌آور، مادرها برای ما استاره امیدن، استاره حرکتن. اینها رو با مادرهامون درک کردیم و اینها رو در مادری زندگی کردیم، تبدیل به تجربه زیسته کردیم. از کجا سرچشمه میگیره؟ چطوریه که میلیاردها سال از تاریخ زندگی انسان روی کره زمین میگذره و نسل در نسل خانم ها مادری کردن و این تبدیل شده به یک تاریخی که من باهاش زندگی میکنم. ما میدونیم که انسان موجودیه که در ذهنیت خودش تاریخمنده دیگه، یعنی من رو دوش قول ها سوارم توی این داشته. از کجا سرچشمه میگیره؟ از این ویژگی ذاتی که خدا در نهاد زن گذاشته، باهاش زنانگی رو معنا بخشیده، باهاش به زن نقش بخشیده، براش اصالت قائل شده، براش ارزش قائل شده. و اون این که زن رو وجودی کرده که میتونه خودش رو طوری مجهز کنه، وجود خودش رو طوری آماده کنه که نور خدا رو دریافت کنه و به واسطه اون زندگی ها رو روشن کنه و زندگی تولید کنه. سر همینه که یک پیوند خیلی وثیقی، یک پیوند خیلی استوار و محکمی، پیوند جدا نشدنی بین زن و زندگی وجود داره و ما این حرف رو میزنیم که زن عنصر زندگی سازه.
ای عجیب آسمونی، تو گل یاس زمونی، که میتونی با حجابت سر ما نجیب مونی، که میتونی با حجابت سالم و نجیب مونی. توی آینه نجابت، توی مشعل صداقت، توی کوه پشت کوهی، تو دل کبیر ظلمت. توی خورشید امیدی، توی سرمای زمستون، بیا تا با هم بخونیم هم صدا با شعر بارون. وقت دیبا ما صداقت، اگه تن خوش تو باشه، بیشتر دردی نمیتونه رو سر تو گل بپاشه.
موضوع صحبت امروز ما در این برنامه، جدا از مقوله حجاب، نگاه ابزاری به زن هست. اگر که حالا حجاب رو ما از ابتدا، من در کلام شما همیشه اشاره میکنی که حجاب یک بخشی از دانستن فلسفه وجودی و والای زن در اجتماع هستش، یعنی همه شأنیت زن حتی در حجاب خلاصه نمیشه. حجاب اون نماد ظاهری هست از طرز تفکر من.
بله.
چگونه این طرز تفکر رو اصلاح بکنیم که اول اون شأنیت والای خودمون رو بشناسیم، اون الهی بودن مقام خودمون رو درک بکنیم و بعد به سمت و سوی حجاب بریم. حجاب یک انتخابی که در پرتو یک تصمیم آگاهانه، راسخ و با یک ایمان قلبی جناب دهخانی گرفته میشه. ما همه به این نتیجه رسیدیم دیگه توی سلسله مباحثی که داشتیم. بفرمایید.
ببینید، انسان همین مقدار که باید بدانه که اصالت او به چیست؟ آیا اصالت او به بدن یا به روح اوست، به روان اوست، به فکر اوست؟ این رو باید تشخیص بده. دوم، باید روی عزتمندی خودش کار کنه. واقعا عزتمندی من انسان در گروه چه چیزی هستش در زندگی؟ ببینید، اساسا عزتمندی انسان و یا بفرمایید احساس ارزشمندی انسان به کار نیکیه که انجام میده، کار نیکی که برگرفته از یک فکر متعالی هستش. اگر این اندیشه در ماها روش بکنه که من باید همواره به دنبال انتخاب‌های سالمی باشم که در حقیقت اصالت انسان بودن من رو زیر سوال نبره، باعث میشه که من توی انتخاب پوشش خودم، نوع رفتار خودم، در سبک زندگی خودم دقت‌های لازم رو در حقیقت به خرج بدم. من برای اینکه این بحث رو بتونیم یه مقدار حالا رنگ و بوی خاص حالا علمی خودش یه مقدار فاصله بدیم، ولی در این حال محتوای علمی باشه، ولی یه مقدار ذوقم داشته باشه،
محتوایی باشه که به درد جامعه امروز بخوره. به
نظرم میرسه که
واقعیت اصخایی میکنم آش. صحبتون رو قصد میکنم. داشتم به این فکر میکردم که بخشی از صحبتهای ما در قالبهای زیبا، در قالب باید باشده، یه بخشیش اون چیزی هست که در واقع وجود داره و هست. یعنی ما باید این کلام رو، این جایگاه رو، این موقعیت رو، همین صحبت علمی که شما می‌فرمایید، تسری بدیم به جامعه امروزمون و واقعیت‌ها رو هم ببینیم که چه اتفاقی افتاده که اون چیزهایی که باید باشه الان وجود نداره.
بله، این درسته. من می‌خوام که این نکته رو عرض بکنم که این مقدار بیام، حالا من می‌خوام از جناب آقای مرحوم آقای عزیزی، احمد عزیزی،
شاعر، روحشون
رحمت
شاعر،
رحمت خدا رفتن. بله، من شعر رو در کتاب ملکوت تکلم ایشون دیدم، میخوام این صحبت رو با شعر ایشون پیش برم و این بحث رو با این مضمون بریم پیش، که ایشون میگن که چشم جهان حیرت لا حول گوست، صحن زمین مدرسه طفله هوست. این رو ما باید بفهمیم. یعنی ما اومدیم یه جایی زندگی بکنیم که بناس بفهمیم ما بنده کسی هستیم، بنده وجودی هستیم که او مالک ما هاست، همه کاره ما هاست. قولوا لا اله الا الله طفله. اگر ما به غیر از خدا بریم هیچ وقت به فلاح نمی رسیم. خب این رو انسان باید بفهمه. لذا دنبالش ببینید چی میگه. میگه که تو اگر این رو قبول کردی که صحن زمین مدرسه طفله هست، یعنی رسیدن به خداست، سر بنه و شوخی شیطان مکن، هرچه به فطرت نشود آن مکن. این که من بیام تمام نگاهم رو بسپارم به نگاه‌های شهوانی، به خواسته‌های نفسانی، این یه در حقیقت بازی شیطانه. در حقیقت شیطان درون ما، چیزی که مخالف با فطرت من هستش. لعمارتون به سوی که قرآن میگه، همش من دعوت به بدی میشم. ای ملک خاک نشین، پر بگیر، راه فلک آمدن از سر بگیر. میگه تو یه انسانی هستی با یه کرامت بالا که اومدی روی زمین داری زندگی میکنی، سعی کن با این دوری از این شوخی های شیطان منشانه جایگاه خودت رو از دست ندی و مجدد پرواز بکنی. پای طلب را اثر سم مکن، خیشتن خیشتنت گم مکن. بعد تعبیری که اینجا هست من عذرخواهی میکنم ولی فوق‌العاده زیباست، میگه که ما آتش آب منی نیستیم، آمده ایم و شدنی نیستیم. مردم شهر آینه شادی اند، اهل خرابات در آبادی اند. بعد چه اتفاقی میفته وقتی که ما اومدیم همش آتش ما شد، آتش بدن و آتش ما شد همه آتش مسائل حیوانی شهوانی؟ این اتفاق میفته که زن به سویدای بغل میخرند، آینه کار دقل میخرند. شهر پر از شهوت پستانک است، لانه این خانه ز شیطانک است. شهوتشان نرخ طلب میبرد، تاجرشان جنس جلب میخرد. شهر پر از همهمه بستر است، عرض زن از پول تو ارزان تر است. ما به اینجا میرسیم اون موقع، اون موقع که فقط بعد من میبینم من انسان رو فقط خلاصه کرده در بدن من، تا زمانی که برای من نفع حیوانی شهوانی داره با من هست و اون موقع که نباشه سراغ دیگری میره. چیزی که امروز داریم در جامعه میبینیم همینه. ارزش گذاری، آیا این زیباست؟ آیا این اندامش خوبه؟ آیا این میتونه با ماها باشه؟ میتونه به ماها نمیدونم پا بده و حال بده و چیزایی که الان دارن میگن دیگه، دقیقاً همون اتفاقی که داره میفته. این میشه همون نگاه ابزاری. شهوت رنگند و بدن میخرند، چون کنه در مرتع تن میچرند. ما توی بحث نگاه ابزاری میخوایم انسان رو بگیم تو باید از این ماجرا خلاص بشی، نباید اجازه بدی که کنه ها بیان و بدن تو بچسبن و تو رو از بینت ببرن. لذا یکی از پیامدهای بسیار بسیار ناگوار نگاه ابزاری همینه که با آسیب‌های روانی جدی رو میاد در جامعه ایجاد میکنه.
دقیقاً.
یعنی استراب‌های زیاد، استرس‌های مزمن ایجاد میکنه. دقت می‌فرمایید؟
احساس خانواده‌ها به هم می‌ریزه.
آرامش به هم می‌ریزه. بنابراین
چه از طرف آقا چه از طرف خانم.
بنابراین می‌خوام به شما بگم یا کاهش اعتماد، از آسیب‌ها کاهش اعتماد. بله، وقتی بله که نگاه‌ها سطحی شد،
بله
وقتی ارتباطات سطحی شد، دیگه من اعتماد نمی‌کنم آیا واقعاً برای خودم آمده یا برای منافع خاص خودش اومده. و این چقدر می‌تونه ضربه‌های مهلک روحی رو به ماها وارد بکنه.
یا اون زنی که دستخوش این داستان قرار گرفته، به تعبیر مرحوم احمد عزیزی که در واقع خودشو داره در جامعه خیلی ارزون عرضه میکنه، این آیا میتونه در جایگاه یک مادر موفقی باشه؟ این دغدغش چیه واقعا؟ اینجا من قشنگ حضور بله. شیطان رو تو جامعه بله. احساس میکنم. گاهی اوقات یه رفتاری انجام میدیم، مثلا فکر میکنیم هوا هوس دل شیطان رو نمیبینیم، ولی وقتی که یک خانمی قدر خودش رو ندونه بیاد خودش رو انقدر ارزون توی جامعه عرضه بکنه، اینجا قشنگ شیطان داره جولون میده بین ماها بله. و ما اصلا متوجه نیستیم. بعد از اون طرف آقایونی که در واقع فکر و ذکرشون توی این داستان هست، اونها هم یه جورایی خطرات خانواده خودشون رو، اون امنیت روان، سلامت روان، پایه‌های خانواده خودشون. یعنی از اینجا بحث مهم ما این هست که خانواده زیر سوال میره. آقای دهخانی، خانواده زیر سوال میره.
بحث روابط فرازناشی
بله،
از مصادیق بارزش دیگه. یعنی وقتی که آمد نگاه ابزاری شد، من وقتی بخوام عذرخواهی میکنم، وقتی نمیخوام همه رو بگم، ولی وقتی که نگاه ابزاری شد، من اگر میخوام نیروی استخدام کنم، نیروی استخدام میکنم که با تمتعات جنسی من بیشتر سازگار باشه. نیروی استخدام میکنم که خوشگلی او، زیبایی او بیشتر باشه
و به خواسته های خودم برسه.
خودم حتی گاهی وقتا تو بعضی از جاها شرط هم میگذاره، تو متأهلی یا مجردی، حاضری که مثلا فقط اینجا کار کنی یا اینکه نه روابط دوستی هم داشته باشی، یعنی شرط هم میگذارن. و بعد میبینیم که چقدر اتفاقات ناگوار، روابط فرازانوشی، خیانت ها، بیوفایی ها اتفاق میفته. اینجاست که ما میگیم اگر نگاه شد ابزاری، یک اتفاق ناگوار بسیار بسیار تلخ میفته و اون زیر پا گذاشتن کرامت انسان،
کرامت انسان.
اخلاق ها میره، اخلاق های عالی انسانی میره، انصاف ها، تواضع ها.
پس اینجا دیگه فقط موضوع زن نیست، اینجا در واقع آقایون هم یه جورای کرامت
من عرض کردم اول صحبتم. بله، اساسا نگاه ابزاری فقط نمیخواد بگه به زن، امروز برعکس هم هست، زن به مرد هم هست، بله، مرد به مرد هم هست، زن به زن هم هست، آمده خودش رو خلاصه در بدن کرده.
خب قدم اول رو کی باید برداره؟ چی کار باید بکنیم آقای دهخانی؟ حالا که این آفت زده در واقع به آبرو و حیا و به شأنیت زن و مرد، متاسفانه غافل بعضی جاها، البته میخوام بگم هنوزم انسانهای با شرافتی هستن تو محیط کار که براشون مهم هست که در واقع همکارشون در واقع دست از پا خطا نکنه، اگر خطایی دیدن مراقب ایمان و حیای او باشن. سه تا مقوله ایمان، حیا و عقلانیت، کدومش در ابتدا باید به کار گرفته بشه تا بتونیم از این بره عبور بکنیم؟
اساسا نمیشه نسخه واحد داد. آها. چون که افراد مختلفن دیگه.
بله.
ما توی مثلا مراجعین خودمون گاهی وقتی یه نفر مراجعه میکنه میبینیم سطح هیجاناتش بالاست، اساسا نمیشه اونجا شناختی کار کرد، باید هیجان رو پایین آورد.
بله.
یه جایی میبینیم که فرد رو باید با تکنیک رفتاری پیش برد، یه نفر رو با تکنیک شناختی پیش برد. اینجا هم همین مقوله هستش، یعنی گاهی وقتا هست که یه نفر رو باید عقلانیتش رو یه مقدار رشد داد.
یعنی فرد متفاوته.
بله متفاوته. من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که اینکه چه کسی باید شروع بکنه، هر کسی، من
زن و مردم
اینه،
فرق
هر
میکنه.
کسی، چه مسئولین باشن چه افراد جامعه. ما توی جامعه شناسی یه نظری رو بنده دیدم که جامعه شناسان مطرح میکنن، میگه برای اصلاح جامعه یکی از نظرهای اینه که هم از نگاه بالا به پایین، هم نگاه پایین به بالا، هر دو رو باید تلفیقی باید کار کرد. من نمیتونم منتظر بشینم دیگری برای من تصمیم بگیره، نه من مسئول میتونم منتظر بشینم مردم اصلاح بشن، نه مردم باید بشینن منتظر که مسئولین کاری بکنن. فرق قیامت بر اساس نگاه اعتقادی خدا این رو از من میپذیره، بگه که آها تو مقصر نیستی چون مسئول جامعه تو کاری نکرد. میگه خب من به تو عقل دادم، به تو شعور دادم، به تو اختیار دادم، چرا خودت حرکت نکردی؟ مگه قرآن نفرمود و فل ارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون؟ خدا نشانه هاشو فرستاد، چرا تو حرکت نکردی؟ لذا ما اساسا در مباحث فکری جبر محیطی نداریم. مگه شما ماجرای ساحران نیست؟ مقابل فرعون بودن، جانشون در خطر بود، ولی حق رو پذیرفتن. انسان ها باید حق پذیر باشن. حالا این که من بشینم، بله مسئول در جایگاه خودش باید کار خودش رو درست انجام بده، یک فرد هم در زندگی فردی خودش باید کار خودش رو انجام بده، در زندگی خانوادگیش هم باید کار خودش رو. مسئولیت پذیری یعنی یک نوع تعهد پایدار که من باید اون رو انجامش بدم.
اول از همه جناب دهخانی، این تعهد رو باید به خودمون داشته باشیم. اگر که من واقعا میخوام یک فرد مؤثر و مفیدی باشم در جامعه و به اون درجه، به اون نقطه دردناک قضیه نرسم که احساس پوچی بکنم و قدم تو مسیری نذارم که فردای روز پشیمون بشم، یه وقتای این مسیر رفتن خب به بهای گزافی برای آدم تموم میشه دیگه. وقتی بخوای از این مسیر برگردیم، این عمر و جوانی و قشنگی و لطافت و ظرافت تو از بین رفته و خودت احساس پوچی میکنی، احساس بیارزشی میکنی و حالا که میخوای برگردیم، این خیلی فرصتها رو از دست دادی، خانواده رو از دست دادی، آبرو، اعتبار، خیلی مسائلت زیر سوال رفته. و چقدر خوبه که این تعهد اول از خودمون آغاز
بله،
بشه.
بله.
نشین منتظر کسی برامون کاری انجام
انسان
بده.
انسان باید اهل اراده باشه.
بله.
اراده یعنی این که من در حقیقت یک تصوری رو از یک موضوعی به دست آوردم، اون رو رفتم دنبالش، تصدیق کردم، انگیزه در من ایجاد شده، شوق در من ایجاد شده. در روانشناسی میگن این شوق هرچه زیاد بشه، شوق مؤکد، شوق زیاد، این میشه اراده.
اراده
توی فلسفه هم، توی فلسفه اسلامی هم در حقیقت مراحل اراده رو همین میگن. انسان باید بفهمه آقا این کاری که من میخوام بکنم به نفع منه یا به ضرر منه، من با این کار چی به دست میارم، چی از دست میدم، آخر این کار چیه. اگر من انسان رو همه آوردم در مثلا فرض کنید مسائل حیوانی شهوانی، آخرش چیه واقعا؟ یعنی شما ببینید، بله من تا جوانم و زیبا هستم و بدن دارم با من هستم، حالا وقتی من شدم مثلا سنم بالای 50 سال و بالای 60 سال، اونجا چی؟ اونجا من کیو دارم، چی دارم؟ دیگران با من هستن؟
چه سرمایه اندوختم از جوانیم؟
بنابراین میخوام به شما بگم که انسان ها باید اهل اراده باشن بیش از اونی که بخوان اهل امیال باشن. میل ریشه در هواپرستی ها داره و در حیوان صفتی انسان، اما اراده ریشه در عقلانیت داره، ریشه در انسانیت انسان داره.
آقای دهخانی، یه مسئله دیگه که الان به ذهنم رسید این هست که شما در جایگاه کارشناس خانواده وقتی دبیرستان‌های دخترونه هم تشریف می‌برید دیگه، دخترونه و پسرونه،
برای والدینشون،
برای والدینشون چقدر خوبه برای بچه‌های جلساتی بگذارید و از این قدرت آینده نگری مثلا به بچه‌ها بگین 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه خودتون رو تصور کنیم. ما همیشه به بچه‌ها میگیم جایگاه شغلیتون چی باشه، اما جایگاه خودتون در مقام بله. یک زن یا یک انسان دوست دارید که الان در چه جایگاهی قرار داشته باشید؟
بله، این موضوع این خیلی مهمه. جوان‌ها و نوجوان‌ها هست و توی مدارس هم حالا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم جلسات شکل داده میشه برای این نوجوان‌ها و یک در حقیقت یه مسئله فراگیر هم شده که گاهی وقتا می‌بینیم ذائقه زندگیشون تغییر کرده.
بله.
یعنی اساساً توی هویت طلبی دچار مشکلن.
آها.
که اساساً هویت اینها دنبال چی هستن، چی میخوان، چی میخواد بشه خیلی تغییر پیدا کرده که توی این قصه شبکه‌های اجتماعی خیلی مؤثر بودن.
اون ارزش‌ها و دیدگاه‌ها که زمان ما با الان بچه‌ها خیلی متفاوت شده. خب ما این موضوع خوبیه بپردازیم به دیدگاه نوجوان‌ها و دختران و زنان جوان بله. جامعه. ببین حرف دل اونها رو بشنویم، چرا همش یه جانبه صحبت بکنیم بگیم چنین باشد خوب است، ببینیم اونها دردشون چیه، مشکلشون چیه، نظرتون چیه؟
بله، فکر خوبیه. الان جلسات اینجوری هست، یعنی الان توی مدارس میدونم اطلاع دارم که گروه‌هایی هستن تو خود همین شهر اصفهان
بله.
توی مدارس میرن به جای سخنرانی کردن برای بچه‌ها میزه گردایی میگذارن و بعد بیشتر سوال و جواب هست، سوال میپرسن، حرفاشون رو میزنن
بله.
و اون کارشناس مربوطه تو حوزه‌ای که تخصص داره شروع میکنه به صحبت کردن. این اتفاق افتاده، اتفاق میمون مبارکی هم هستش، کار خوبی اتفاقا. آدم‌ها ببینید اتفاقا اگر حرف بزنن، خود این حرف زدنه یه تأثیر فوق‌العاده در حقیقت نوروسایکولوژی و روانشناختی خوبی
بله،
داره و اون
بله.
کاهش هیجانات.
درسته.
و این اتفاقا اگر این
خیلی خوبه
توی خانواده هم اگر حتی این اتفاق
این
بیفته.
بیفته
من پدر من مادر بگذارم نوجوانم حرفشو بزنه، حتی مخالفت‌های صریح خودشو داشته باشه ولی محترمانه، خب بدونه که بخوان توهین بکنن، این به نظرم میرسه که خیلی کار خوبی هستش.
درسته. ما دوست داریم که در پایان هر مبحث و موضوعی که ارائه میدیم یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم و باز هم برمیگرده به موضوع خانواده و رفتار پدرها و مادرهای عزیز، به ویژه با نوجوانهاشون فرق نمیکنه، چه دختر و چه پسر. خب فرصت گفتگومون جناب آقای دهخانی به پایان رسید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. بار دیگر در پایان برنامه بیا حرف بزنیم از رادیو اصفهان، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، این بانوی نمونه عالم رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و انشاءالله که به اون درجه از شناخت و معرفت برسیم که زهراگونه واقعا زندگی بکنیم و ایشون رو الگو و سرمشق خودمون در قضیه مادر بودن، زن بودن و همسرداری قرار بدیم. به اتفاق جناب دهخانی از حضورتون خدافظی میکنم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
تجارت، رقابت، تحول در کسب و کار با پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان. جهت سفارش و پخش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی از صدا و سیمای مرکز اصفهان با شماره 0912-112-3483 تماس بگیرید. نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس نای جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به جان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
قدرت طلبی در هر که باشد، این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند، یا یه طلبه در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند، یا یه امام جمعه در مرکزی که دارد. اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من این طور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این راه بیشتر از جاهای دیگه میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هم از این معانی. هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به اثر ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازن پیش دنبال قدرت میگردد، با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است، در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من اینطور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه، با اون بگد من قدرت مستم، هر دوش از شیطان است، بلکه این فسادش بیشتر از او است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال ایناست و همش بر می گردد به حب نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکل تر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای کمچه بوتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما را رها کند. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان را از دست انسان میگیرد. این یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها هم به اون بسته میبرن.
دشمن به